الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به اشکال رابع که در کفایه عنوان شده به عنوان بعض اهل نظر که در واجب تعلیقی و واجب معلق این اشکال را مطرح کردن. با اون قیاس اراده تشریعی است بر اراده تکوینی، با اون اینکه آیا می توان این دو را از هم جدا کرد، یعنی مراد را از اراده؟ لا یمکن. کما این که در اراده تکوینی این معنا محاله، لا یمکن مراد از اراده جدا بشود، در اراده تشریعی هم همون گونه هست، لا یمکن که مراد از اراده جدا بشه. و واجب معلق تفکیک این دوست به جهت این که وجوب فعلی است و واجب استقبالی، اون قاعده بر این تطبیق نمی کنه، بنابراین واجب معلق محال خواهد بود. این کل استدلال این قائل بزرگواره. بنابراین بحث در دو مقام قهرن واقع میشه، یکی در اراده تکمیلی و دیگر در اراده تشریعی که جدای از هم. صاحب کفایه قدس الله نفسه در مقام جواب میفرماد بر این که نه، در هر دو، هم اراده تکمیلی و هم اراده تشریعی، جدا شدن اراده از مراد مانعی نداره. اما اراده تکوینی فر شهادت الوجدان، به جهت این که ما میبینیم به الوجدان شخص اراده میکند شیئی را که نیاز به مقدمات طولانی داره، زمانی میبرد این مقدمات طی بشه تا بتواند به اون مقصد اصلی و به مراد برسد. خب این فاصله را چه جواب میدید؟ مراد از اراده جدا شده. همونطوری که دیروز مثال عرض میکردیم به این که اگر شخصی در جای بعید و دوری یک مراد مشتاق علیه قطعی داره و میخواد به اونجا برسد، به اون شهر برود با هر غرضی که داره، خب این مقدماتی داره، لااقل من طی المسافه، مسافتی رو باید طی کنه تا برسد به اونجا. خب این پس یک زمانی فاصله میشود بین اراده و بین مراد، و این امر وجدانی محقق، لا یمکن ما این را انکار کنیم. این در اراده عرض کنم که تکوینی. پس در مقیس علیه که عبارت باشه از اراده تکوینی و می فرماید تشریعی مانند او هست، در اصل خود مقیس علیه ما حرف داریم، یعنی انکار میکنیم این دعوای استحاله را، بلکه ممکنه. پس بنابراین دعوای دیگه شما نمیتونید ادامه بدید و قیاستون را تکمیل کنید. و اما در اراده، تخلف زمانی مقصوده. حالا اجازه به این تکرم عرض کنم و اون این است که در کفایه می فرمود بر این که لعله این قائل به این حرف مغرور شده، و اون این است که گفتن الاراده هو الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات. خب الشوق المؤكد المستتبع لحركت العضلات، این عبارتی است دیکته‌ای و همه این را قبول دارند. بنابراین مراد نمیشه از اراده منفک بشه. ایشون جواب میداد که این حرف درسته، ولیکن چه معنا دارد؟ معنای این حرف این نیست که مستقیما و مباشرتا لا یمکن ان یتخلف، بلکه مراد این است که ولو مع الواسطه، مراد از اراده منفک نمیشه ولو مع واسطه در مراد، یعنی وسائط ما را برساند، اراده ادامه پیدا کنه، بیاد از مراد روی مقدمات، مقدمات تحت اراده بیاد و از مقدمات برسیم به ذل مقدمه. همین میفرمایید دیگه. اگر مراد این معنا باشه خب، ولیکن در نتیجه اونی را که محل کلام هست و در واجب معلق نیست، در واجب معلق واسطه‌ای در کار نیست، یک سره میره به اون طرف. این جواب بله واجب معلق را نمیده، به جهت اینکه در واجب معلق وجوب فعلی است و بدون واسطه تعلق میگیره به اون، عرض کنم که ذل مقدمه، به اون مراد، یعنی حج بیت الله در روز عرفه. بنابراین باز معذالک ما میتونیم بگیم که اشکال در واجب معلق نیست، برای خاطر اینکه انفکاک ممکنه، مگر با همین توجیه که بگیم وسائط هم تحت اراده میاد، با وجود وسائط ممکن است که بگیم انفکاک نمیشه و این در مانع حنفی هم ممکنه بشه. بذات در مانع حنفی هم اگر مقدماتی از برای رسیدن به واجب اصلی باشه، اونم با تحت اراده میاد. اگر این معنا مراد باشه لا بأس به، و اگر بلا واسطه باشه نه ففیه بأسون. همین میفرماید دیگه. در نتیجه مقدمات هم باید تحت اراده بیاد و برساند ما را به ذل مقدمه. اگر عدم انفکاک به این معنا باشه ما این نداره. همین. تخلف زمانی که داره برادر با مراد اصلی، با مراد اصلی که تخلفش وجدانیه. اگر ما یک شیعی را در زمان بعد اراده کنیم، اون مراد با زمان فعلی که واسطه بودن و تخلف و واسطه بودنش که مسلمه، منتها در بین مقدماتی تحت اراده میاد که مقدمه اوست. به این معنا ما می توانیم توجیه کنیم که لا یتخلف، یعنی یستمر من ذل مقدمه به مقدمه تا برسد به او. به این معناست. بل یبقا این اراده الا ان یصل الى المراد، و این بقایش تا برسد به او مستتبع این است که اراده ای به مقدمات تعلق بگیره تا برسه به اون. به این معنا باشه خب، بله اینو قبول داریم. اینم میگه در کفایه دیگه. و اما راجع به اراده تشریعی، در اراده تشریعی این است به این که منظور حکم مولاست و بعث مولاست نحو العمل. ببینیم این غرض از این بعث چیه. قرض از این بس انبعاس مخاطب است به عمل، یعنی مولا وقتی میگوید اقم الصلاة، برای این است که داعی برای مخاطب پیدا بشه و این داعی سبب بشه برای این عمل. خب داعویت امر بالوجدان زمان میبره، برای خاطر اینکه این امر مولا باید منتقل بشه به مخاطب، امر را درک بکنه. بله. ثم اطاعت را درک بکند که چه خاصیتی داره، ثواب و اجر و مزدی از طرف مولا. اگر مخالفت کنم چه میشه، عقابی از طرف مولا. این درک و محاکمه‌ای که به تعبیر ما شخص میخواهد در مقام امتثال انجام بده این زمان بره. این چنین نیست که تا امر بشه بدون تصور و تصدیق به فائده شخص امتثال کنه. یه امر وجدانیه. حالا این یه دقیقه طول میکشه، 5 دقیقه طول میشه یا 10 روز طول میکشه. علی کل حال فاصله ای بین امر، یعنی بین اراده تشریعی و مراد، مسلماً محقق میشه. برای خاطر این که اراده میکند امر کند، اراده به امر کردن به داعی جعل داعی است از برای او، یعنی مخاطب منبعث بشود از این امر، انبعاث مخاطب از امر زمان بره. پس بنابراین تخلف اراده عن المراد. پس هم در اراده تکوینی و هم در اراده تشریعی تخلف مراد از اراده یک امر قطعیه. پس کلام نه در او و نه در این اعتراض شما وارد نیست. این بیان صاحب عرشبت که کفایه است در جواب این اشکال. سیدنا الاستاذ قدس الله نفسه جواب را به یک وسعت دیگری بیان میکنه که انه شقوقی در اینجا بیشتر تصور میشه که در کفایه این شق مطرح نشده. و در اراده تشریعی جواب دیگری غیر از جواب صاحب کفایه میده. در اراده تکوینی میفرماد که مراد شما از اراده تکوینی که لا یتخلف عن المراد چیه؟ اراده دو مرحله دارد، یکی شوق و دیگری اون اراده شدیدی که یستتبع حرکت العضلات. اگر مراد از اراده تکوینی مرحله شوق باشه، این تخلفش از مراد یک امر وجدانی است، یعنی شخص میتواند شوق داشته باشه به یک امری که بعدن خواهد شد و الان اون عمل ممکن نیست. مثلا شخص روزدار اشتیاق دارد به شرب الماء و اکل الخبز، اما کی؟ نه الان، بعد از هر شبت که انقضاء نهار. در شب الان اشتیاق دارد که غذا را در شب بخورد، نه در روز بخوره. پس شوق الان و مشتاق علیه متأخر. پس ینفک و شوق عن المشتاق علیه بالوجدان. و این کار روزمره ما هست. ما به خیلی چیزها اشتیاق داریم، نه اون اراده محرک عضلات، میل داریم، دوست داریم، مشرف میشیم به زیارت سید الشهدا در ایام عاشورا. این میل هست، این اشتیاق هست. اشتیاق بالفعل مشتاق الیه متأخره. پس اگر مراد از اراده تکوینی مرحله شوق باشه، انفکاخش بدیهی و ظاهر. و اگر مراد نه، اراده ای که مطرح میکنید اون شوق مؤکد یستت به حرکت العضلات، و به عبارتون اخرى شوق به مرحله فعالیت برسه و حرکت عضلات از اون ناشی بشه، بله این قبول داریم. تلا ینفک عن المراد به جهت فرض بر این است که به حدی رسیده است که حرکت عضلات صادر میشه، اینو قبول داریم، ولی این از محل کلام ما خارجه. ما بحثمون در احکام شرعی است که آیا حکم شرعی ممکن است متخلف بشود اراده از مراد ام لا. یعنی در واجب معلق حکم شرعی را ببینیم متخلف و منفک از مراد ام لا. به اراده تکوینی ما کاری نداریم، از محل بحث ما خارج هست. پس این در اراده عرض کنم که تکوینی. و اما در اراده تشریعی جوابی که صاحب کفایه داد فرمود بر اینکه غرض از اراده تشریعی عبارت است از جعل باعث و جعل باعث فعلیتش به طول می انجامه. ایشون جواب رو به صورتی دیگر میداد علا مذاقهی، و اون این است که احکام شرعی امور اعتباری است و امر اعتباری کیفیت اعتبار به دست معتبره، یعنی چگونه جعل کند و چگونه حکم را ایجاد کند این اختیارش با اوست. گاهی زمان مراد و اراده هر دو فعلیه، مثل در واجب منجز اقم الصلاة، فرض کنید هیچ گونه قیدی نداره، زمان اعتبار و زمان معتبر هر دو فعلیست. یعتبر و یحکم حکم را انشاء میکنه و منشاء هم فعلیه، اعتبار و معتبر هر دو در یک زمان. خلاصه صلات بعد الوقت، اذا دخل الوقت وجب الصلات و الطهور، بعد از دخول وقت زمان اراده و مراد هر دو یکی خواهد بود، یعنی تکلیف فعلی انتصالش هم فعلی. و گاهی هر دو مقدم است، یعنی هر دو غیر فعلی است، مثل صلات قبل الوقت. صلات قبل الوقت نه زمان وجوبه و نه زمان واجب، اینم مال این. و گاهی تخلف پیدا میکنه، زمان وجوب فعلی میشه و زمان واجب میشه متأخر، مثل واجب معلق. بنابراین کیفیت اعتبار به دست معتبره، و همچنین امضا ایمانه میدیم به این که لا یمکن اعتبار از معتبر تخلف پیدا کنه. کیف اعتبر الحکم، اشتغال ذمه که عبارت هست از حکم، چگونه ذمه را مشغول میکنه؟ آیا ذمه را مشغول میکنه بالفعل، یا ذمه را مشغول میکنه در آینده، یا تفکیک قائل میشه بین اشتغال و بین عمل؟ این هم جواب سیدنا الاستاد از این عرض کنم که شبهه بعض اهل النظر. ولیکن عرض کنم حضرت امام قدس الله نفسه همین شبهه را در نوشته خودشون، در عرض کنم که منهاج الوصول الى علم الاصول که مرقومه خود ایشون هست، متعرضن همین اشکال را، و پاسخ بسیار دقیق و جالبی در این باره دارن. هیان بقی این که ذکر بشه، ایشون می فرماد بر این که در اصل اراده تکوینی و ارتباط اراده تکوینی با شوق، ببینیم چگونه ارتباط است. آیا شوق مقدمه است از برای اراده در اراده تکوینی؟ ارتباطی بین این دو هست. این حرف معروف که الاراده هو الشوق المؤكد المحرك للعضلاء، این عبارت درسته یا نه؟ میگه ایشون میفرمایند این عبارت غلطه، عبارت دیکته‌ای است و بر این عبارت احکامی را مترتب کرده اند که اصلا ریشه نداره. شوق با اراده ذاتا دو صفت مباینه در انسانه. نسبت بین شوق و اراده موردن عام خاص من وجه و ذاتا مغایره. ایشون می فرماد که شوق از صفات انفعالیه و اراده از صفات فعلیست. شوق انفعال نفسه. مثال عرض میکنن، حیا و خجلت از صفاتی است که بر انسان عارض میشه، صفت انفعالی است، حرکت ده نیست، سرفرود آوره. شخصی که حیا میکند از چیزی، شخصی را که خجالت میکشه سر را فرود میاره، حرکتی در اون نمیشه، رنگش سرخ میشه، منفعل میشه. شوق میفرماد صفت انفعاله، دوست داشتن، محبت صفت انفعالی نفسه. میفرماد نفس خدای متعال قدرت های فوق العاده ای بود داده، دریایی است، یکی از اونها انفعالش است در مقابل شیئی که انفعال کننده هست. و اما اراده صفت محرکه، مثل غضب میمونه. شخصی که غضب میکند به حرکت در میاد، صورتش سرخ میشه، گاه میبینید با زبان به طرف اعتراض میکنه، گاهی دست دراز میکند طرف را ممکنه سیلی بزنه، و گاهی چوب در اختیار داره بزند به او، به حرکت میاد. این دوتا با هم دو صفت مغایرن ذاتن. به چه معنا شما میگید معنای اراده این است که او این بشود؟ او این نمها محاله بشه. شوق صفت انفعالی است، محال است که به اراده به معنای همین که گفتیم یعنی محرک باشه. نمیشه همچین چیزی، مغایر است با هم دیگه. بلکه نسبت اینها موردن عام من وجه به این معنا، گاه شما به یک شیء هم اراده دارید و هم شوق دارید، یعنی هم او را دوست می‌دارید و هم به طرف او حرکت می‌کنید. موردن اجتماع میشه این دو تا صفت، مانعی نداره، مصداقا نیست بگیم این او شود، نه، هر دو با هم وجود پیدا میکنه در شما، مانعی نداره. و گاهی اراده هست و اصلا شوق نیست. مثال میذاره ایشون، مریضی که خوردن آب برای او ضرر داره، در اینجا مریضی که مریض هست و خوردن آب برای او ضرر داره، در اینجا شوق هست، ولی به این مثال شوق هست ولی اراده نیست. چرا؟ آب را دوست داره، خیلی هم آب الان عطشانه، ولیکن طبیب گفته اگر آب بخوری فرض کن مثلا تلف میشی. مریضیست، معالجه کرده، عمل جراحی انجام داده، این خیلی شوق داره الان تشنه است آب، ولی اراده نداره در اینجا. چون اراده نداره آب نمیخوره. شوق هست ولی اراده نیست. ایشون مثال میزنه به مریض استسقایی. مریض استسقایی آب برش ضرر داره، ولیکن در کمال تشنگی اراده نمیکنه. و گاهی اراده هست، شوق نیست. میگه مثل مریضی که باید دوای تلخی را بخورد، اصلا به اون دوا شوق نداره، بدش میاد از اون دوا، ولیکن اراده داره. اراده هست ولیکن شوق نیست. چرا؟ برای خاطر فرض بر اینه، به این که باید عرض کنم به حضورتون که این دوایی که میخواد برای معالجه او هست این را بخوره، اراده میکنه، شوق نیست. و حال اینکه شما میگید اراده شوق مستتبع حرکت عضلاته، این اصلا شوقی نداره به دوا خوردن، خیلی بدش میاد، دوای تلخیه، ولیکن اراده باید بکنه چون طبیب گفته باید بخوره. پس این دو با هم یعنی اراده و شوق نسبتشون عام خاص من وجهه. بنابراین پس این حرف غلطه، با اینکه الاراده هو الشوق المحرك للعضلات، این حرف رو ما قبول نداریم به طور کبرای کلی. و اما مسئله دیگر، مسئله انفکاف اراده است از مراد، اون هم یک امر قطعی است و بلا اشکال ممکنه. چرا؟ میگه ارادته تبارک و تعالی ازلیون و مراده فی امر، خدای متعال از ازل اراده کرده است این عالمی که در الان به طور سبب و مسبب موجود میشه، این اراده تبارک و تعالی است. اراده امر ازلی است، از صفاتی است برای خدا ثابت است ازلا و لم یحدث که یلزم ترکب، اراده ازلی هست ولیکن مراد در مایزال چقدر طول میشه؟ میلیون ها سال طول کشیده است فرض کنید تا بشر به وجود آمده، اراده از مراد منفک. چه به سالی بهتر از این بزنم تقریبا صریح عبارت شه که اراده ممکنه از مراد منفک بشه. پس بنابراین اصل حرف که اراده شوق مؤکدی است قبول نیست و مسئله استحاله انفکاک هم قبول نیست. و اما در مسئله اراده تشریعی، این کلام تمام بشه، اراده تشریعی در اونجا غرض حاصل میشه به مجرد تشریع. سید الاستاد و حالا مرحوم صاحب کفایه میگه غرض از تشریع انبعاثه و انبعاث زمان میبرد. ایشون میگه نه، غرض از تشریع امکان الانبعاثه و الامکان یتحقق فعلا. امکان انبعاث به مجرد بعث حاصل میشه، فعلیت البعث زمان میبره. این حرف بسیار متینیه. یعنی مولا وقتی امر میکند برای این است که برای شما ممکن بشود اطاعت. اگر امر نکنه اطاعتی ممکن نیست برای تو. چیکار میخوای بکنی؟ او دستوری نداده تا او را اطاعت بکنی. وقتی دستور داد و امر کرد امکان پیدا میکند که شما اطاعت بکنید. و این لا یتخلف عن المراد. در اراده تشریعی صاحب کفایه تخلف را قبول کرد و گفت اطاعت کردن زمان میبرد و بلکه گاهی عصیان میکند ولم یتحقق. پس در اراده تشریعی انفکاک کنید. ایشون میگه انفکاک اصلا نیست در بین، چون مراد از تشریع امکان انبعاثه. امکان انبعاث فعلیت پیدا میکنه به مجرد بس. و صلی الله علیه.